رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز پنجشنبه 18 یولی سال 2013 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. دادگاه یک نوحیه شهری کیروی روسیه الکسی نوالنی را برای 5 سال محکوم به زندان نمود. طالبان 8 افغان را برای کار در پایگاه نظامی آمریکا هدفی تیر قرار دادند و جان کری از قرارگاه پناهندگان سوریگی در قلمرو اردن دیدن کرد. تفصیل خبرها. دادگاه یک نوحیه شهری کیروی روسیه روز پنجشنبه 18 یول بلوگنویس الکسی نوالنی را به 5 سال و تاجر پیوتر افیسیروف را به 4 سال محبس محکوم کرد. مقامات تفتیشات گفتند که نوالنی سال 2009 زمان مشاوری والی ولایت کیروف نیکیتا بلیخ بودنش در همدستی با رئیس شرکت بشازوران ویادکا پیوتر افیسیروف و رئیس کارخانه دولتی کیروف لیس ویچسلاف پالیوف دزدی چوب را به راه مانده بود و از عمل آنها به دولت 16 میلیون روبل ضرر وارد شده است. ادور کننده دولتی خواستاری برای 6 سال روانهی زندان کردنی الکسی نوالنی شده بود. تفصیل بیشتر در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. مسلحان طالبان 8 افغان را برای کار در پایگاه نظامی آمریکا در شمال و شرق افغانستان هدف تیر قرار دادند. روز پنجشنبه رئیس خان صادق، معاون رئیس پلیس ولایت لوگر گفت جنگجویان یک ماشین با کارگران پایگاه را در حال بازداشتند که سوی ولسوالی خیوه حرکت میکرد. گفت که آنها کارگران را به دهه نزدیکترین برده به سر هر کدامشان تیر انداختند. قربانیان کشتار نورسان و مردهای از 15 تا 25 ساله بودند و در دهه همسایه میزیستند. در افغانستان ماه شریف رمضان است، اما طالبان اعلام داشتند که از حمله های خود دست نمی بردارند. جنگجویان بیشتر افغان های را مورد حمله قرار می دهند که در پایگاه های نظامی آمریکا و ناتو کار می کنند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه از قرارگاه پناهندگان سوریگی در اردن دیدن کرد. او در قرارگاه زاتوری واقع در نزدیکی های مرز سوریه با 5 زن و یک مرد سوریگی دیدار و گفتگو داشت. در قرارگاه زاتوری تقریبا 100,000 فراریان از سوریه مستقرند. در این سفر وزیر امور خارجه آمریکا را همتای اردنش ناصر جودی همراهی میکرد. فراریان در ملاقات با جان کری خواستاری از ایالات متحده مقرر کرد منطقه ممنوع برای پروازها در حریم هوایی سوریه شدند تا که از حمله های هواپیماهای جنگی حکومت دمشق جلوگیری شود. او در پاسخ گفت که راه حل های زیاد بررسی می شوند، اما حل مشکل آسان نیست. در اردن تقریبا 600,000 فراریان از سوریه به سر می برند. در دیگر کشورهای همسایه سوریه، لبنان و ترکیه نیز صدها هزار سوریگی های از جنگ فرار کرده پناه بردند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. پارلمان یونان طرح قانونی را پذیرفت که بر پایه آن در چارچوب صرفه بودجه هزاران کارمندان ساختارهای دولتی اختصار می‌شوند. هنگام بررسی سند مخالفان آن در کنار بنای پارلمان در همایش اعتراضی جمع آمده بودند. نمایش اعتراضی کارشکنی و راهپیمایی‌ها در یونان تمام هفته اخیر ادامه داشتند. بر پایه طرح پذیرفته شده تقریبا 25,000 کارمندان دولتی اساسا آموزگاران و کارمندان پلیس باید یا جایهای کارشان را ترک نمایند یا با کاری دیگر گذرند. چاره‌های صرفه بودجه از سوی حکومت یونان شرطی اساسی ارائه بخش نوبتی قرض از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به این کشور است. حجم قرض نوبتی تقریبا 7 میلیارد یورو را تشکیل می‌دهد. و رئیس جمهوری سابق جمهوری آفریقای جنوبی برنده جایزه صلح نوبل نیلسون ماندلا 95 سالگی زادروز خود را 95مین زادروز خود را در بیمارستان تجلیل میکند. مایتریم رئیس جمهوری فعلی جیکوب زوما روزهای اخیر وضع ماندلا بهتر شده است. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما و خانمش میشل در یک برقیه ماندلا را با زادروزش تبریک گفتند و نوشتند که مردم سیاره به خدمتهای ماندلا ارج میگذارند و از او پیروی میکنند. سازمان ملل متحد به خاطر ارج‌گذاری به زحمت‌های نخستین رهبر سیاه‌پوست جمهوری آفریقای جنوبی در مبارزه با نژادپرستی 18 یول را روز بین‌المللی نلسون ماندلا اعلام کرده است. شنوندگان ارجمند اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه او ارژی.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که اون را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. نوالنی محبوس سیاسی، حکم دادگاهی بلاگنویس شناخته روز باعث سر و صدا و اعتراض ها و انتقادی مسکو شد. افغانستان را مکان قسمت دیگر، کابل از پیشنهادهای تقسیم سازی افغانستان به شمال و جنوب سخت نگران است. و جندالله در تاجیکستان برای نخستین بار دو عضو این گروه افرادگرا در سوخت بازداشت و زندانی شدند. وکیلان دفاع بلاگ نویس و مخالف حکومت روسیه الکسی نوالنی تایید روز آینده از بالای حکم دادگاه محلی به دادگاه بالاتر شکایت میبرند. در این باره یکی از وکیلان دفاع سرگی کوبلف به خبرنگاران اطلاع داد. روز پنجشنبه دادگاه یک ناحیه شهر کیرو روسیه نوالنی را به 5 سال و تاجر پیوتر افیتسروف را به 4 سال محبس محکوم کرد. هر دوی آنها در تالار دادگاه به حبس گرفته شدند. به گفته مقامات تفتیشاتی نوالنی سال 2009 زمان مشاور والی ولایت کیرو نیکیتا بیلیخ بودنش در همدستی با رئیس شرکت بیشازاران ویادکا پیوتر افیتسروف و رئیس کارخانه دولتی کیروفلس ویچلاو اوپلف دزدی چوب را به راه مانده بود و از عمل آنها به دولت 15 میلیون روبل ضرر وارد شده است. با دنبال اعلان حکم دادگاه، مرکز دفاع از حقوق بشر میماریال الکسی نوالنی را محبوس سیاسی اعلان کرد. الک ارلوف رئیس این مرکز در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که همراه با نوالنی پیوتر افیتسروف هم با فهرست محبوسان سیاسی شامل شده است.
هرچند معلوم است که حکومت برای به محبس شناندن پیتر افیتسروف یگان قصد سیاسی نداشت، اما چون پیتر افیتسروف به این گرباد پیچید، او را هم با اهداف سیاسی زندانی کردند. از این رو امروز دو نفر محبوس سیاسی هستند، الکسی نوالنی و پیتر افیتسروف.
بگوید که میموریال با کدام دلیل ها نوالنی را به فهرست محبوسان سیاسی شامل کرده است؟ زیرا قبلا دادرس گفته بود که یگان دلیل انگیزه سیاسی داشتن این پرونده دسترس نشده است.
در رابطه با نوالنی همه چیز واضح است و اینجا دو حالت به چشم می رسد. یکم اراده سیاسی و بهانه سیاسی حکومت برای تعقیب الکسی نوالنی. یک دلیلش بگیریم این است که بررسی پرونده جنایی آید به کریوولس، پرونده قبلن بر اثر بدلیلی قطع شده، برابر شروع پرونده میدان بلاتنیا از سر گرفته شد. این بار دیگر بیانگری انگیزه سیاسی داشتنی حکومت است. با بالای این اتهام می کاملا بی‌معنی و بی‌منطق که در جریان مرافع در پیش چشم همه ناکام شد. هر کسی که با اسناد پرونده جنایی از سوی نوالنی در اینترنت جای داشته آشنا می شود، می بیند که یگان دلیل جدی متهم کردن او در یغمای مالکیت وجود ندارد. واقعا اکثر شاهدان از جمله رهبران این یا آن کارخانه ساحه کارکرد چوبی ولایت کیرو در مرافع گفتند که با آنها و کارخانه هایشان از سوی نوالنی یگان خل خسارات مالیوی وارد نشده است.
الگ هرلوف رئیس میماریال بود که تصمیم این مرکز دفاع از حقوق بشر برای با فهرست محبوسان سیاسی شامل کردن الکسی نوالنی و پیوتر افیتسروف را شرح می داد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. رهبری دستگاه ریاست جمهوری افغانستان میگوید کشورش با پیشنهادهای تقسیم شوی یا فدرالیزم روبرو گشته است. این وزارت عبدالکریم خرم بیشتر به تأسیس نمایندگی طالبان در قطر ربط داشت که آن به حیث سفارت امارت اسلامی افغانستان پذیرفته شده است. اما عمق بحث را دیدگاه های مختلفی حکومت کرزی و امریکا هم در مورد صلح با طالبان تشکیل دادند و کابل نگران است که در پشت سر آن بین واشنگتن، اسلام آباد و طالبان چی می گذرد. توجه کنید به گزارش همکار ما سلیم ایوبزاد در این باره.
رهبر دستگاه رئیس جمهوری افغانستان عبدالکریم خرم میگوید قدرت های زیر دخل در مسئله افغانستان تفتیعه را برای تجزیه آن راه اندازی کردند. به عقیده او ایالات متحده و پاکستان از طریق گفت‌وشنید جداگانه با طالب ها شرایط به قسم ها جدا شدن افغانستان را به میان میارند و افزود تأسیس نمایندگی سیاسی طالبان در قطر نه برای این نوع مذاکرات بلکه به خاطر رسیدن به صلح و آشتی در افغانستان بود.
ما ایرا مطلق یک توطئه می دانیم که به خاطر پارچه شدن افغانستان، به خاطر از اینکه افغانستان به طرف یک حالت که در اون ملک و طوایفی حاکم باشه بره، به این هدف این کار انجام یافت. به خاطر از این که عملا در خارج از کشور یک نمایندگی سیاسی به نام امارت اسلامی افتتاح می شد و مردم او را می پذیرفت. در کابل جمهوری اسلامی افغانستان بر قدرت می بود و امکان ازی بسیار موجود بود که در عکس العمل با دفتر قطر به حیث یک سفارت طالبان، یک کسی دیگه در یک گوشه دیگه از افغانستان صدا بالا می کرد و یک چیز دیگه اعلان می کرد.
مقامات امریکا و پاکستان هنوز گفته های خرم را شرح ندادند و این در حالی است که او یکی از نزدیکترین افراد رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به شمار رفته. تحلیلگران میگویند گمان نمی کنند و به مشورت با کرزی چنین اتهاماتی را به میان گذاشته باشد. صحبت های خرم به اظهارات پیشینه کرزی ربط می گیرد که بنابر نوشته نیویورک تایمز 27 ایون سال روان در صحبت با رئیس جمهور امریکا باراک اوباما واشنگتن را عیبدار کرده است که ضمن گفت‌وشنید علیحدہ با طالبان و حامیان پاکستانی آنها حکومت فعلی افغانستان را زیر خطر می‌گذارد. در پس منظر این بحث برخی از رسانه‌های افغانستان گفتند اسلام آباد پیشنهاد کرده است که برخی از ولایت‌های افغانستان به اختیار طالبان واگذار شود. این نکته سیاستمداران شمال افغانستان را که اساساً از اقوام غیر پشتونند وادار کرده است به ناسازگاری خود با طالب‌ها و ضرورت تأسیس فدراسیون در افغانستان تاکید کنند. عقیده فدرالیستی را در گذشته لطیفی پدرام وکیل پارلمان و رهبر حزب کنگره ملی افغانستان نیز در میان گذاشته بود که ظاهرا در چنین شرایط طرفداری بیشتر پیدا میکند. عضو دیگر پارلمان افغانستان شکری باریکزای در مصاحبه با بخش فارسی بی بی سی گفت مخالفان کرزی در مذاکرات پس پردگی با طالبان در سه مسئله به توافق رسیدند که یکی از آنها تقسیم کشور است.
وقتی که دفتر قطر باز شد و قبل از او اپوزیسیون نشست های متعدد را حلقات و گروه های سیاسی مختلف در کشورهای مختلف با طالبا داشتند، در حقیقت اونا به سه مورد اساسی به تفاهم رسیدند. بحث اولیش تغییر در قانون اساسی افغانستان بود. بحث دومش تقسیم افغانستان به افغانستان شمالی و جنوبی و بحث سومش هم تقسیم در سیستم.
با عقیده کارشناسان دیدگاه های گوناگون امریکا و افغانستان در مسئله صلح با طالبان مقامات کابل را شدیداً نگران کرده است. عبدالکریم خرم رهبر دستگاه رئیس جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت واشنگتن در حال گزینه صفر یا خروج کامل از افغانستان را در میان میگذارد که در دو مسئله اساسی ضمانت به کابل نمیدهد. یکی تامین امنیت افغانستان پس از برون رفت نیروهای بین المللی و دیگر تامین مالی حکومت افغانستان. خرم می‌افزاید در اختیار کنگره آمریکا گذاشتن مسئله یاری‌های مالی به معنای نبود کفالت ادامه آنهاست. در چنین شرایط حکومت کرزی قرار کرد برای حل مسئله‌ها و روشن کردن آینده کشور لویه جرگه یا انجمن عمومی مردمی افغانستان را دعوت کند. این دعوت به مخالفان دستک شد عبارش کنند که می‌خواهد از طریق جرگه مهلت ریاست جمهوری خود را دراز کند. این در حالی است که بنابر قانون اساسی افغانستان کرزی حق ندارد برای دور سوم نامزد شود.
نگرانی های کابل از پیشنهادهای تقسیم سازی افغانستان به شمال و جنوب.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مکنون از مسائل تاجیکستان. دادگاه نهایی اشتی ولایت سوغ در خیرانم دو ساکن دهی جگده جماعت قرقدوق نهایی ادهم عبداللهیف و صادق توروبوف را با گناه منصوبیت به گروه جندالله متناسبن به 20 و 15 سالی حبس با در زندان نظامش سخت با مصادره اموال محکوم کرد. گفته می شود جندالله که معنای لشکری الله را دارد یک جزء رویده از حرکت اسلامی ازبکستان است. باری اول است که از این گروه در تاجیکستان بازداشت و محکوم به زندان می شوند. تفصیل بیشتر در گزارش معصوم محمد رجب خبرنگاری آزادی در شهری خوجند.
با گفته شهرت سالیبایف سردار شعبه تفتیشات دادستانی ولایت سغد، یکی از این نفران ادهم عبداللهیوی 27 ساله قبلا در ولایت وزیرستان شمالی پاکستان تعلیم حربی دیده، جوان دیگری همدهه‌اش صادق تورابوف را به این حرکت شامل کرده است. آنها برنامه حرکت جندالله را بین ساکنان به خصوص بین مهاجران کاری تاجیک در روسیه ترغیب و آنها را به شامل شدن به این حرکت دعوت می کردند. این دو نفر اول سال روان بعد بازگشت به زادگاهشان از مهاجرت کاری روسیه از جانب کارمندان دادستانی و انتظامی سغد دستگیر شدند. قربان علی نظروف دادستان ولایت سغد روز 18 ایول در نشست خبری گفت بنابر دلیل ها از پرونده ها حرکت های نو جندالله و انصار الله شاخه های حرکت اسلامی ازبکستان محسوب میابند که تنها به خود نام دیگر گرفتند.
رهبریت حزب اسلامی ترکستان در خارج کشور دستور دادند که باید که هر یک جمهوری هر یک مملکت که اعضا دارد در شکل علایده نامگذاری کرده شد مبارزه را در علایدگی ادامه دهند و این هم یک در شکل انصار الله با وجود آمده است.
در حال حاضر بر پایه معلومات دادستانی سوخت تنها دو نفر از اعضای حرکت جندالله در ناحیه اشتی ولایت سوخت آشکار و پسی پنجره کشیده شدند. این در حال است که به گفته قربان علی نظروف دادستان ولایت سوخت در 6 ماه اولی سال روان در این منطقه 58 عضوی حرکت های اکستریمیستی و تروریستی منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان مثل انصار الله و جندالله را آشکار کردند. علیه 28 نفر آنها از جانب دادستانی پرونده جنایی باز شده و دادگاه ها ارسال شده است. همزمان برای دستگیر نمودن 30 نفری باقی مانده جستجوی بین المللی اعلام شده است. زمنان اخیران یک نفری تحت جستجو را مقامات حفظ حقوق قرغیزستان در ولایت بادکند این کشور دستگیر نموده و خوجند استرداد کردند. به باوری برخی کارشناسان سالهای آخر فشار و تعقیب و بازداشت و زندانی کردن اعضای حرکت اسلامی ازبکستان در کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان رهبران این حرکت پنهانکار را وادار نموده است برای حفظ اعضای خود از راه و روش خاصی فعالیت کار گیرند. جورا یوسفی کارشناس محلی میگوید
ما فکر میکنم که در تاجیکستان اینها پایه های زیاد پیدا کرده نمیتوانند و خصوص در تاجیکستان که طور ما میدانیم محض در پی یکی از خواهد میکنم جنگ شهروندی ما همین مذهب گرایی و بود. دوباره من اطمینان دارم که مردم ما دیگر به تندروی های اسلام گرایانه این گروه ها نمی درود.
در حالی که پیروان حرکت جند الله خود را تنها ترغیب کننده عقیده و فرموده های شریعت و آن هم با راه آسایشته معرفی میکنند، مقامات دادستانی این حرکت را یک حرکت تروریستی و قتل یک میلیسه رهبان در کانی بادام از جانب نفری مسلح در اولی سال روان و در پی آن یک ساکن زمانی بازداشت خود را با راه ترکش نارنجک کشته را در شهر استرفشان منصوب به شاخه انصار الله حرکت اسلامی ازبکستان می دانند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
از سوی دادگاه نوحیه اشت محکم به زندان شدن دو عضو گروه غیر قانونی جند الله.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید از جمله از طریق سکایپ و ارسال پیامک‌ها یا اس‌ام‌اس. بعد از 4 ماه ناپدید شدن سلیم شمسیدینوف، رئیس سازمان ازبک تبارانه ولایت خلتان، خبر رسید که در قلمرو ازبکستان جسد شبه این مرد یافت شده است. مقامات انتظامی خلتان با تکیه به خبرنامه جانب ازبکستان گفتند که جسد در یک ماه پیش هم در کانال اموزنگ پیدا شده است. اما پیمندان شمسیدینوف با اشاره به نشانه های در عکس دسترس شده گفتند که به جسد او بودن باور ندارند. از شهر قرغان‌تپه خبرنگار ما ناصر جان مامورزاده گزارش می‌دهد.
جنرال انور تقوی مرودف، سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت خطلان گفت حدوداً 15 روز قبل از مقامات ازبکستان خبرنامه رسیده است که گویا از رود آمو در قلمرو ولایت سرخاندریای این کشور جسد مانند به ظاهری سلیم شمسیدینوف بیرون آورده شده است. به تاکید جناب تقوی مرودف در این خبرنامه گفته شده است که جسد مانند به سلیم شمسیدینوف 24 اپریل در کانال اموزنگ یافت شده است.
او فرود کردیم اهلابایس ولایت من بینم شما کشیده شمسیدینو تو من گفتیم که من در همون جا همین خیلی تحالتی در یک جسد هست. ما همون ویشه گفتیم که چی نمون لیبوتا داشت، چی نمون دندانش چی خیل هست، مویترش چی خیل هست. وی جسد هم موی اپریل یفته گیم 15 مرد وی بینم شما کشیده گیم.
سرداری رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت خطلان گفت سلیم شمسیدینوف را مقامات میلیسه سر از 18 مارت پس از مراجعه پیوندانش در کوفتوکاو اعلان کرده تا امروز اطلاعی دقیق اوید به مکانی بودو باشی او روی دست نداشتند. و افزود حالا متحیر از آن است که با چی راه شمسیدینوف تا به ازبکستان رسیده و چرا جسد او در قلمرو آن کشور پیدا شده است. در رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت خطلان اطلاع دادند که میلیسه در تلاش تهیه سندهای لازم برای سفری پیوندان سلیم شمسیدینوف است و انتظار می رود آینده نزدیک آنها به ازبکستان سفر نمایند تا جسد را شناسایی کنند. این هم در حالی است که پیوندان سلیم شمسیدینوف باور ندارند که جسد یافت شده در رود آمو جنازه این رهبر سابق جمعیت ازبکای خطلان می باشد. خیرنیسا یاروا، خواهر سلیم شمسیدینوف، در صحبت بدون میکروفون به رادیو آزادی گفت در اول همین هفته مقامات اموری داخلی خطلان عکس جسد شمسیدینوف را به خانواده آنها نشان دادند، ولی نشانه ها در این عکس گواهی می دهند که این جسد برادرش نیست. خانم یاروا افزود در این عکس جسد یک مردی بزرگ جثه با سر و روی ورمیده و برهنه خوابیده است که خوب شناخته نمی شود. خواهر و زوجه رئیس جمعیت ازبک تباران خطلان مطمئن نیستند که در عکس سلیم شمسیدینوف است. خیرنیسا یاروا می افزاید تا زمانی که خودی جسد را با چشمانش نبیند کاملا باور نخواهد کرد، ولی وی میگوید که پس از یافتن جسد مرده را 10 روز در سردخانه نگاه داشته بعد گور کردند که این شناسایی او را باز هم مشکل تر می کند. سلیم شمسیدینوف رئیس جمعیت ازبکای ولایت خطلان روزی 15 مارت سال روان در شهر قرغان‌تپه از خانه بیرون رفت و دیگر بر نگشت. در ماه می سال گذشته سلیم شمسیدینوف از طرف یک گروه ناشناس در نزد بنای رئاست امنیت ملی ولایت خطلان شدیداً لاتوکوب شد، اما با وجود آن که از روی این حادثه پرونده جنایی باز شد تا حال نتیجه تحقیق آن معلوم نیست. خود سلیم شمسیدینوف بعد از لاتوکوبش در سال گذشته در مصاحبه با رادیوی آزادی این حادثه رو فرمایشی نامیده بود. سلیم شمسی‌دینوف 58 سال داشت و بعد از گرفتن معلومات حقوق شناسی بیشتر از 20 سال در مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کار کرد و بعد از فروپاشی شوروی در تشکیل و فعالیت جمعیت ازبک تباران در ولایت خطلان سهمی مؤثر داشت. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
ای ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دارینی؟ پورتالی مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی و ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. سحر دلیجانی در سال 1963 در زندان مشهور ایوینی تهران از خانواده به دنیا آمده است که از شرکت‌داران انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران بودند، ولی بعداً همچون فعالان دنیوی زندانی شدند. او در نخستین کتاب خود به نام بچه‌های درخت جکرنده که چند پیش نشر شد، تجربه های زندگی خود و خانواده‌اش را از نگاه طفل‌های زندانی به تصویر کشیده است. سحر دلیجانی که حالا در ایتالیا زندگی میکند ولی برای معرفی کتابش به امریکا آمده است، با چند سوال رادیوی آزادی پاسخ داد.
والدین شما سال 1979 زندانی شدند و شما در زندان به دنیا آمدید. کتاب شما به صورت عموم از روز شروع می شود که مادر شما را در پس میله های زندان به دنیا آورد. شما کی به قصه تولد خود در زندان توجه کردید و حالا چی احساس دارید؟
I actually always knew about my birth story because it wasn't a secret.
من به صورت عموم همیشه از قضیه تولد خود در زندان آگاه بودم و این راز محرمانه نبود. مادرم همیشه در این باره با من صحبت میکرد. وقتی جوانتر بودم این قصه ها به نظرم جالب مینمودند. باور داشتم که بهترین قصه تولد نصیب من شده است. من حتی با اون افتخار میکردم. اما وقتی تصمیم گرفتم که در این باره کتاب بنویسم و با جزئیات بیشتر از آن چیزی که مادر به من داده بود نیاز پیدا کردم، از جزئیات این حادثه ها خیلی تکان خوردم. من هیچگاه نمی دانستم که مادری من چه سختی هایی را در زندان از سر گذرانیده است. مثلا اینکه او در زندان کار می کرد و همزمان بازپرسی می شد. به این ترتیب قصه زندان که از کودکی جالب می پنداشتم به یک چیز بسیار درد آور تبدیل شد که نوشتنش برای من مشکل بود. مشکل تر این بود که این همه سختی ها را مادری من کشیده بود، ولی من نمی توانم کاری با این بکنم بجز آن که قصه را روی کاغذ بیارم.
والدین شما در انقلاب سال 1979 اشتراک کردند و بعداً مثل بسیاری ها زندانی شدند. پدر و مادر شما از 2 تا 4 سال زندانی بودند. شما با برادر و پسر عمکتان که او نیز در زندان به دنیا آمد به مادر بزرگ واگذار شدید. بگویید که تمغه زندانی سابق به زندگی خانواده شما چه تأثیر گذاشت؟
Our entire lives has been affected by that because
تمغه زندان به تمام زندگی ما تاثیر کرد. پدری من قبل از انقلاب دانشجو بود و بعد زندان نتوانست دیگر به دانشگاه برگردد و این زندگیش را کاملا تغییر داد. زندگی مادرم را نیز. کاریابی آسان نبود. زندگی را از صفر شروع کردن از آن هم دشوارتر بود. هر تصمیمی که گرفته می شد خواه و نخواه به سنگ زندان برمی خورد.
Directly affected by those years in prison.
والدین شما در باره کتاب بچه های درخت جکرنده چی می گویند؟
آنها از این کتاب راضی هستند چون سالهای طولانی قصه های زندان را خاموشانه در پیش نظر داشتند. وقتی عمکی من در زندان اعدام شد، خانواده ایمون نتوانست به خاطر او ماتم بگیرد. مادر بزرگ من جسد پسرش را هیچگاه ندید. از این رو به نظرم اکنون آنها تسکین یافتند.
کمی درباره کتاب خود بگویید. شما درباره بچه های دوران انقلاب گفته اید، ولی نام کتاب را بچه های درخت جکرنده نام گذاشتید. چرا؟
برای من درخت جکرنده یک اوتوپیا یا تخیل است و سبب انتخاب این نام هم در این است. وقتی که من در ایالات متحده بودم، یک روز مادر بزرگم به من چنین گفت: من تلاش کردم تخم این درخت را در حولی امان در تهران کشت کنم، ولی نروید چون هوای تهران برای این درخت تراپیکی سرد است. این را مادر بزرگم گفت. سالها بعد وقتی من به نوشتن قصه آغاز کردم، این درخت در ذهن من به شکل رمز ظهور کرد، همچون انقلاب ایران. یعنی بچه های درخت جکرنده همون بچه های انقلاب ایرانند که امیدواری های زیاد داشتند، ولی حاصلش عین همون شد که مادر بزرگی من از درخت جکرنده دریافت.
سهر دلیجانی یک خانم ایرانی مقیم ایتالیا بود که با رادیوی آزادی در برای کتابش بچه های درخت جکرنده صحبت میکرد. و اینجا شنوندگانی ارجمند، این بخش مجله خبری پایان میابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی میمانید.